بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. ما یه بخشی از فرمایش مرحوم آقای خویی مونده بود که دیروز متعرض شدیم و اون این بود که آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا آیه ربا رو خوندن، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، آیا استثناء متصل یا منقطع. کلام مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم، فرمایش های تبریزی رو مطرح کردیم، عرضی هم خودمون داشتیم، گفتیم ما حاصل این بود که میخواستیم بگیم کلام آقای خویی کلام تمامی نیست. البته رفقا بعضن میخواستن دفاع کنن از فرمایش آقای خویی، که خب درستم همینه که ببینیم آیا به هر حال کلام وجهی برای تصحیحش وجود داره یا نه. در این رابطه باز من دوباره مراجعه کردم، تفاسیر عموما استثناء رو منقطع میدونن، حالا چه مجمع البیان، چه زمخشری در کشاف، چه مرحوم علامه در المیزان، تفاسیر مختلفی رو مراجعه کردم. مفسرین میگن که به هر حال استثناء در آیه استثناء منقطع، نه استثناء متصل. خب حالا اون نکته ای هم که من عرض کردم که استثناء منقطع به معنای لاکنه، در کتب ادبی هم متعرض این شدن که عده قائلن اصلا استثناء منقطع به معنای لاکنه و لاکن در اینجا معنا میده. مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان همینو فرمودن که اینجا استثناء منقطع، استثناء منقطع هم در اینجا به معنای لاکنه و خداوند متعال میفرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لکن تجارتن انتراز مشکل نداره. این مطلبی بود که عرض کردم، به هر حال تقویت میشه استثناء منقطع. خود مرحوم علامه البته در تفسیر المیزان میفهمن که میتونه این آیه استثناء متصلا باشه، ایشون در اینی که انتخاب میکنن که استثناء منقطعه، ولی میفهمن که میتونه آیه استثناء متصل هم باشه، ولی اونی که اوفق به سیاق آیه است استثناء منقطعه. پس ایشون استثناء متصل رو کلن منفی نمیدونن، ولی میگن از هر عبارت است از این که استثناء در آیه استثناء منقطع باشه نه استثناء متصل. پس عموما استثناء در آیه رو منقطع میدونن، خصوص مرحوم علامه در المیزان میفهمن که میتونه استثناء متصل باشه، ولی اوفق به سیاق اینه که استثناء منقطع باشه. ایشون در ارتباط با استثناء متصل میفهمن که این مثل این تعبیره که لا تضرب الیتیم ظلما الا تأدیبا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. ایشون میفهمن مثل این تعبیره که لا تضرب الیتیم ظلما الا تأدیبا. خب تأدیبا که ظلما نیست، میگن این ظلما در حقیقت قید توضیحی است و بیان حال مستثنا من هست بعد از استثنا، قید توضیحی است نه قید احترازی. یعنی لا تضرب الیتیم ظلما منظور این نیست که به عنوان ظلم نزن، بلکه در این تعبیر دارن میگن که لا تضرب الیتیم الا تأدیبا، که اگر تو به غیر تأدیب بخوای یتیم رو بزنی کارت ظلم است. پس توضیح هست از شرایط مستثنامن و حال مستثنامن بعد از استثناء. ایشون میفهمن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم، همینطوره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بالباطل در حقیقت داره خداوند متعال میفهمد که اگر اکل مال بکنید به غیر تجارتن انتراز، این اکل مالتون باطل است. مثل این که اگر یتیم رو بزنید به غیر تأدیب، این ظلم است. و ایشون میفهمند که به هر حال این تعبیر تعبیر شاذی هم نیست، یعنی با این شکل بیان کردن چیز شاذی هم نیست. به خاطر این استثناء متصله در این آیه هم بعید نیست، ولی ازهر اینه که استثناء در آیه منقطعه و اوفق به سیاق آیه است، هرچند استثناء متصل هم احتمالش میرود. اما عده از مفسرین میگن نه، اصلا احتمال استثناء متصل نیست و لا محال استثناء منقطعه در آیه کریمه. اما مجموعاً از هر از آیه رو استثناء منقطع میدونن نه استثناء متصل. در کجا؟ لا تضرب الیتیم ظلمن الا تأدیبن. خب حالا ایشون میخواست بفهمد که در این مثال نه استثناء متصله. ایشون گفت لا تضرب الیتیم ظلمن الا تأدیبن، ظهور در استثناء متصل داره، ظلمن در حقیقت قید توضیحی است یا حال برای مستثنا منه بعد از استثناء. یعنی اگر ضرب به غیر تأدیب باشه ظلم خواهد بود، اگر اکل مال به غیر تجارت انتراز باشه باطل خواهد بود. ایشون میگن افق به سیاق اینه، یعنی به هر حال این تعبیر هم مطرحه ولی باید قرینه باشه که حمله بر این تعبیر بشه. بله، به هر حال ایشون میفهمن این تعبیر تعبیر شاذی نیست، یعنی استفاده از این ترکیب برای بیان این مطلب استفاده نادر و شاذی نیست. حالا کلام ایشون رو هم عرض کردم. به هر حال مجموعاً انظار بر اینه که استثناء در آیه منقطع است نمتصل. آیه خویی فرمایشی داشتن و این بود که استثناء منقطع از اغلاط و خلاف بلاغت است و از این جهت خلاصه ما باید یه جوری آیه رو توجیه کنیم. ما در دیروز عرض کردیم نه، استثناء منقطع همیشه از اغلاط و خلاف بلاغت نیست، بلکه خودش تعبیری است که استفاده هم میشه، منافات با بلاغت نداره. به ذهنم رسید که اگه در قرآن تتبع کنیم ما استثناء منقطع زیاد داریم در قرآن، یعنی حالا آی خو اینجا رو فرمودن، ولی اگه تتبع کنیم به گمان این چنین میاد که مکرر ما استثناء منقطع داریم در قرآن، الا اینکه آی خوی بخوان همه استثناء منقطع رو توجیه کنن. حالا من یکی دو نمونه براتون از استثناء منقطع قرآن بگم، حالا همینطور ارتجالاً، یعنی باید بیشتر تتبع بشه، ولی مکرر باید استثناء منقطع در قرآن داریم. انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. خب اینجا استثناء منقطع دیگه، الا من ظلم مرسلون که من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء نیست. البته عده الا رو در اینجا عاطفه گرفتن، گفتن الا در اینجا به معنای واو عاطفه است. انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلمه، یعنی لدی المرسلون و من ظلمه ثم بدل حسنا بعد سوء. ولی اونطور که به ذهنم میاد خیلی از مفسرین همینجا میگن نه، این استثناء منقطع هستن، الا عاطفه نیست. در مثل الا یکون للناس علیکم حجه الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم، اونجا رو خب احتمال الا عاطفه وجود داره، اونم عرض میکنم. بله، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اینم استثناء منقطع. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، خب اینم دیگه استثناء منقطع، قلب سلیم مال و بنون نیست اصلا. مکرر داریم در قرآن. البته بعضیش اختلاف، مثل همونی که عرض کردم که لا یکون للناس علیکم حجه الا الذین ظلموا منهم. حالا بعضی میگن که الا در اونجا عاطفه به معنای واو، عده میگن نه استثناء منقطع خودش. ولی در مثل یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم که عموما استثناء منقطع میدونن. به هر حال استثناء منقطع در قرآن متعدد وجود داره و اینطوری نیست که حالا بگیم خلاف بلاغت و بخوام همه اینها رو هم به یه معنای دیگه حمل بکنیم. بسیار خوب، این تتمه از بحث دیروزه. مثلا مالون ولو بنون چجوری توسل کنیم؟ قلب سلیم رو مثلا مال بدونیم، بنون بدونیم؟ میدونید خیلی تکلف میطلبه دیگه. خب میگم خیلی تکلف میطلبه. درست. بله میگم تکلف میطلبه، یعنی ما یه جوری میتونیم توجیه کنیم ولی خب خیلی تکلف داره. شما یعنی میخواد یه چیزی رو محذوف بگیرید یا میخواد مال و بنون رو توسعه بدید؟ محذوفه، یعنی شما میخواد بفرمایید یوم لا ینفع مال ولا بنون یعنی شیئون الا من اتى الله بقلب سلیم. خب اینا خلاف ظاهره دیگه. به هر حال ما هر عبارتی رو با تقدیر و امثال اینا میتونیم یه معنی براش درست کنیم ولی تکلف میطلبه. بله، به نظر میاد که آیات مختلفی است که تکلف میطلبه غیر از استثناء منقطع. و خلاف ظاهر یعنی قرینه داریم. وقتی ما میدونیم قلب سلیم نه مال نه بنون، خب دیگه قرینه داریم دیگه. قرینه داریم که چی؟ نه دیگه، وقتی شما تکلف نیست استثناء، یعنی ظهور معل قرینه است. استثناء منقطع ظهور معل قرینه است، تکلف نیست. رأیت اسدن یرمی، وقتی شما یرمی دارید قرینه است دیگه. وقتی شما میدونید که قلب سلیم نه مال نه بنون، وقتی میدونید مرسلون من ظلم نیستن، این دیگه تکلف نداره دیگه، خودش قرینه است که استثناء متصل نیست منقطع. نه دیگه، انقدر هم که فرمایش های خوبی دور از آبادی نبود که علامزه طلاب باشه. اینی که شما میفرمایید در فرضی است که خیلی دیگه حرف دور از آبادی باشه، والا فرمایش ایشون ما داریم کلی عرق میریزیم که ردش کنیم. حرف دور از آبادی که نیست. بله. چی میفهمید؟ چون ظهور هر عنوانی در خودشه نه در غیر خودش. درست. خب این در فرضیست که یه معنای دیگه نداشته باشه، والا مثلا شما بگید اکرم زیدن، بگید زید به خاطر رجل بودنشه، زید به خاطر انسان بودنشه، زید به خاطر مثلا عالم بودنشه. پس ظهور هر عنوانی در خصوصیت عنوان، شما میفرمایید احترازیت قید یا عنوان. بعد شما بگید مال، بعد بگید مال منظور شیء است. این که مال چی میفرمایید؟ فرق نمی کنه. من میخوام بگم یه عنوانی رو بگید، بعد بگید نه مراد ما از این عنوان یه شیء دیگه ای بوده. خب این تکلف میطلبه. خب اگر الا لاکن باشه چرا مال در شیء استعمال بشه؟ اگر فرض اینه که استثناء منقطعه و استثناء منقطع هم یعنی لکن، اصلا دلیلی نداره در غیر معنای خودش استعمال بشه. عرض کردیم استثناء منقطعه تعبیر رایجه و بعدش هم معنای لکن رو میده. مال و بنون به درد نمیخوره، لکن قلب سلیم به درد میخوره، هیچ تکلفی هم نمیطلبه. نکنید این در فرضی است که ما بگیم الا استثناء منقطع مثلا وجود نداره یا بی‌معنا میشه، و الا اگر بگید نه اصلا استثناء منقطع در کلام عرب هست و معنای لکن هم میده. درست. حالا فرض کنید طرف حساب ما آقای خویه، میگیم شما که به اطلاق مقامی هست میفهمید دیگه، یعنی وقتی خداوند متعال در مقام بیان اینه که اینا به درد نمیخورن چی به درد میخوره، پس هست میفهمیم ازش. پس بازم یوم لا ینفع مال ولا بنون، لکن اون چیزی که تنها به درد میخوره قلب سلیمه، چون غیر ازی رو خدا نیورد. یعنی من میخوام بگم افاده هست خودش میتونه مسیرهای دیگه ای هم داشته باشه. درسته که استثناء منقطع افاده هست نمیکنه، ولی خود آقای خویی که میفرمودن که ما هست رو از اطلاق مقامی میفهمیم دیگه، خب اطلاق مقامی میتونه هست رو بفهمه. و من میخوام بگم اصلا استثناء منقطع یه ترکیب خلاف بلاغت در کلام عرب نیست و از این استفاده میکنن و به راحتی هم معنا میفهمن، که ما حالا ضرورت داشته باشه بیام یه عنوان رو مثلا به یه عنوان بالاتر، مثلا شما مال و بنون رو چرا شیء معنا کنید، چرا شیء نافع معنا کنید؟ یعنی هر کدوم از اینا یه قرینه میخواد. بگید امور مادی، یعنی این که بخواید یک مفهوم عامتری از اون رو بفهمید، اینا قرائن روشن تری میکنه.
گفت که اگه موقعیت صحیح باشه دیگه باید بینید انقطاع اگه کم و زیاد مثل دکتی فرق نداریم، حالا که اونجا فرق میبینیم، حالا که میبینیم مثل اونجا هم که دیگه جایز بود موقعیت نیست، چون اگه از باب انقطاع صحیح باشه دیگر انقطاع مستر دیگه.
خب دیروز عرض کردیم اینطوری نیست، به خاطر اینکه ما در استثناء منقطع یه چیزی که مناسبت یا مشابهت داشته باشه لکن معنا داره. یعنی مثلا وقتی گفتیم به دردتون نمیخوره، ما فکر میکنیم پس چیزی به درد ما مال و بنون میشناسیم، خدا شیء سومی رو تذکر میده، قلب سلیم به درد میخوره. درسته، اما استدراکی است که با الا فهمیده میشه نه با خصوص لکن. یعنی اینجا نه میخوام بگیم که حسن استعماله، ما در اینجا استدراک رو میفهمیم، الا به معنای لکنه، ولی لکن نگفتیم، گفتیم الا. شرطش نیست، حسن استعمالشه. یعنی اینطوری میشه رسا. ما به هر حال وقتی میخوام بفهمیم که حسن طبع داره یا نداره، مرحوم آخون گفت که ما استعمال رو که میگیم از حسن طبع میفهمیم دیگه. مثلا فرض کنید سید مثال بطیخ رو زد، همه احساس کردیم چقدر بده استعمالش. یعنی همین وجدان ما در استعمال حسن طبعی که مرحوم آخون گفت، آخون نگفت معیار همون حسن طبعه، خب همین حسن طبع رو ما میخوام همین رو کشف بکنیم. از کجا کشف میکنیم؟ از این نوع استعمالات. پس نکنید من تکرار کنم، ما به هر حال استدراک میفهمیم. استدراک هم یعنی اون چیزی که نفی کردی یه چیز دیگه رو داری اثبات میکنی، ممکنه بین اینها هیچ تقاربی نباشه، ولی فرض اینه که ما استدراک رو داریم از یه چیزی مثل الا میفهمیم. از مثل الا میفهمیم نمیخوام بگیم شرط صحت استعماله، ولی میگیم حسن استعمال اینو اقتضا میکنه. به خاطر این در الا بتیخن که هیچ گونه ارتباطی بین اینها وجود نداره، ما میبینیم حسن استعمال نداره. ایشون هم زودتر نمیده. خود مال که نفع نداره، قلب سلیم نفع داره. یعنی شما قلب سلیم دارید، ثروتتون که زیاد شد بعد بهتون یه چیزی میدن، فرزندانتون زیاد شد، چون قلب سلیم دارید به تعداد فرزندان به شما ثواب میدن. مال و بنون نفع نداره، قلب سلیم نفع داره. بله. ظلمال دیگه. بله دیگه. یا اون چیزی که استثنا شده در حقیقت قلب سلیمه دیگه. اگر لاکن باشه که خیلی روشنه دیگه. لاکن اتیان به قلب سلیم ینفع، اتیان به مال بنون لا ینفع، اتیان به قلب سلیم ینفع. تکلف داره؟ چرا؟ تشابه غیر از مجازه، ارتباط، تشابه، تناسب، این غیر از مجازه. دیروز عرض کردیم مثل خدام علما یه ارتباطی با علما دارن، استدراک معنا داره، ولی این بحثش مجازگویی نیست. الان من عرضم همین بود دیگه. یعنی این میشه حسن استعمال. پس یه نحوه تشابه یا تناسب یا ارتباطی وجود داره که استدراک میکنه، ولی یعنی این غیر از مجاز. بله. نه، تکلف در استعمال الا به معنای لاکنه، یعنی خود استعمال الا به معنای لاکن کلن تکلف داری. وقتی اینو میخواد بگید، ما عرضمون اینه که تکلف نداره، معونه قرینه داره نه معونه. این که ما بخوام الا رو به معنای لاکن بگیریم قرینه میخواد. قرینش چیه؟ قرینش اینه که قلب سلیم نه مال نه بنونه. قرینش چیه؟ قرینش اینه که من ظلم از ثم بدل حسنن بعد از سوء جز مرسلین نیست. بله، الا به معنای لکن قرینه میخواد. این قرینه وجود داره در موارد استثناء منقطع، قرینش وجود داره. اون در فرضیست که شما اصلا استثناء منقطع نداشته باشید در کلام عرب. اصل بر متصله، یعنی لولا قرینه متصله. نه، این که میگیم اصل بر اتصال نه انقطاع، یعنی اگه قرینه ای بر انقطاع نداشتیم استثناء ما استثناء متصله. پس ما هم میگیم اصل متصله. نکنید ما هم میپذیریم که اصل در استثناء متصل است، ولی متصل است یعنی چی؟ یعنی لولا قرینه ای بر انقطاع استثناء متصله. خب حالا چی میفهمید؟ خلاف ظهور چی در اون سیست؟ اگه استثناء منقطع باشه که چرا؟ دیگه چرا از ظهور اولیه دست برداریم؟ چرا ما تحفظ بر استثناء متصل کنیم؟ چون قرینه داریم بر انقطاع. قرینه بر چی داریم؟ بر خلاف اراده شده. به چه قرینه؟ الا عرض کردیم لولا قرینه بر انقطاع ظهور داره. نکنید اگر الا اصلا در استثناء منقطع استعمال نشده بود، حرف شما خوب بود، ولی اگر ما هم استثنای متصل داریم هم منقطع، خب این قرینه بر انقطاع دیگه، نه قرینه بر اینکه مستثنا من خلاف ظاهره. فرمای شما در زمانی خوب بود که ما فقط بگوییم که استثنا متصله، ولی ما میگیم اصل در استثنا اتصاله. اصل یعنی لولا قرینه بر خلاف. قرینه بر خلاف چی؟ همین که میدونیم مستثنا من و مستثنا از یک جنس نیستن دیگه، این خودش قرینه است. این کافیه برای اینه که ما بگیم استثناء در اینجا منقطعه. چی داشته باشیم؟
انقطاع یعنی استثناء منقطع بودن دلیل میخواد دیگه. همه مواردی هم که شما دلیل میارید همش ازجاد احتمال دیگه، چون یه جوری احتمال داره که منقطع نباشه. حتی به معنی استدلال
هم عرض کردیم اصلا در ظهور ازجاد احتمال وجود نداره. همیشه ظهورات با احتمال خلافه. این اذا جاء الاحتمال اصلا مال بحث ظهورات نیست. شما هیچ وقت در بحث ظهورات نمیتونید بگید اذا جاء الاحتمال، چون ظهور همیشه احتمال خلاف داره. پس این اذا جاء الاحتمال مال بحث ظهورات نیست. بسیار خوب. خوب خیلی عالی. این نشون میده که بحثای قرآنی چقدر شیرین است و جا داری که آدم سرمایه گذاری کنه روش. نه خب صرف و نحو از منظر کار ما اصولین باز قصهش فرق میکنه. اون زمانی که خوندین نگاهتون این نگاه نبود، ولی الان که نگاه این نگاهه. بسیار خوب، قرار شد که ما شروط مضاربه رو مطرح کنیم. گفتیم یه شروط عامه است که اختصاصی به عقد مضاربه نداره. یه چون ما بحث معاملات رو شروع کردیم، یه دفعه برای همیشه انشالله این شروط رو بهش بپردازیم. دیگه هر عقد دیگه‌ای که مطرح کردیم ارجاع میدیم به همین بحثایی که اینجا مطرح کردیم. اولین موردی که مطرح کردن به عنوان شرط عقد یا به صورت کلی شرط معامله، چه عقد و چه ایقاع، اینه که به هر حال عاقد یا هر کس که معامله ای رو انجام میده باید بالغ باشه. پس مشهور گفتن از شروط عمومی عقد یا کل معاملات چه عقد و چه ایقاع اینه که مجری اون و اجرا کننده اون باید بالغ باشه. این مسئله مسئله مشهوره و تقریبا نزدیک به اجماعی است، با اختلافی که الان خدمتون عرض میکنیم، ولی به هر حال بلوغ از مسائلی است که آقایون در این رابطه شرط دونستن. این بحث یه مقداری در مسائل دیگه فقهی به صورتی عام‌تر مطرح شده، اصلا در ارتباط با سبی، که سبی از اعمالش، از حتی ایمانش، کدوم یکیش مشروعه کدوم یکیش مشروع نیست. به هر حال یه بحث‌های عام‌تری رو مطرح کردن که یه بحث فقهی کلامی وجود داره و اون عبارت است از ایمان سبی یا اسلام سبی، که یه بخشش کلامیه به اقتضای این که خب یه شبهه‌ای در ارتباط با ایمان حضرت امیر اهل سنت مطرح میکنن که ایمان قبل از بلوغ بود و ایمان قبل از بلوغ دارای اعتبار نیست. این بخشش کلامی است، یه بخشش هم فقهی است. در بخش فقهی هم به لحاظ تکلیف سبی به ایمانه و هم به لحاظ الحاق سبی است به پدر و مادر. مثلا یه بچه 10 ساله‌ای از یه پدر و مادر مسیحی یا اصلا مطلقاً کافر اظهار ایمان و اسلام کرد، آیا اسلام و ایمان او ارزش داره یا ارزش نداره؟ یا اینم محکومه به پدر و مادره و مثلا محکومه به نجاسته؟ یکی هم از باب توجه تکلیفات اصلیست به سبی، که مثلا یه بچه ممیزی که میتونه خوب و بد رو بفهمه و میتونه تشخیص بده که خدا وجود داره، پیغمبر حقه، به لحاظ عقلی آیا مکلف نیست به ایمان یا مکلف هست به ایمان، ولو تکلیف شرعی براش وجود نداشته باشه. خواستم بگم ما در ارتباط با سبی بحث‌های عام‌تری هم داریم، بخشش هم فقهیه، در مسائل مختلفی هم بحث شده، اما این دیگه خارج از بحث ماست، چون ما بحثمون معاملاته دیگه. حالا ایمان و اسلام و تکلیف و امثال این ها اون بحث هایی است که جای خودشو داره، ولی بحث مهمی هم هست. شاید تکنگاری هایی هم در این رابطه وجود داشته باشه که اختصاصا احکام سبی رو استخراج کردن و بحث های مفصل و مبسوط رو آوردن. فقط من این نکته ای که اشاره کردم از این بابته که به لحاظ تربیتی هم این بحث مهمیه، چون الان یک سوال تربیتی وجود داره که واقعا بچه ها تا قبل از بلوغ چقدر باید سختگیری بشه، واقعا اینها تکلیف دارن، اگه تکلیف ندارن شرعا ندارن، عقلا دارن. یه بحث های مهم تربیتی ما داریم که یه بخشیش به این مسائل فقهی برمیگرده. اشارتاً عرض میکنم بعضی از تفسیرهای فقهی در این رابطه ممکنه به لحاظ تربیتی آثار سوء داشته باشه، یعنی اینکه بگید آقا شما تا قبل از 14 سالگی خلاصه هیچ تکلیفی نداری و مرفوع از قلم و امثال اینها، اینا ممکنه که یه آثار سویی هم داشته باشه. ضمن اینکه خب فقها ما هم تو این قضیه اختلافاتی دارن، بحث مهمیه. حالا من اشاره کردم فقط که به لحاظ تربیتی هم این بحث رو باید بهش پرداخت که واقعا بچه‌ای که خوب و بد رو به درستی میفهمه ولو اون آثار بلوغ ظاهری رو نداشته باشه مکلف و موظف به پرهیز از خلاصه محرمات حتی عقلی هم نیست. مثلا دزدی کنه این بچه، بگیم خب دزدی کرده، حالا زمانش بحث دیگه است، ولی هیچ توبیخی، هیچ مؤاخذه‌ای، هیچ چی نیست. حالا اینا بحث‌های مهمی داره. خواستم بگم این بحث بحثی است که از جنبه‌های مختلف، هم کلامی، هم فقهی، هم به لحاظ تربیتی اجتماعی باید روش سرمایه‌گذاری بشه. خب حالا از این بحث که بگذریم به بحث خودمون وارد بشیم که آیا بلوغ در عقد یا در مطلق معاملات شرط است یا شرط نیست. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه میفرمایند که این بحث چهار جهت داره. چهار جهت داره، یعنی منظورشون اینه که چهار ریز مسئله داره. ایشون میفهمن این بحث چهار جهت داره که منظورشون اینه که چهار تا ریز مسئله داره. جهت اول ایشون میفهمن اینه که آیا سبی استقلالاً و بدون اذن ولی میتونه در اموال خودش تصرف کنه. پس مسئله اول اینه که مستقلن بدون اینکه از ولی خودش اذن داشته باشه در اموالش تصرف کنه. این جهت اولیست که ایشون فهمن محل بحثه. جهت دومی که محل بحث، جواز تصرفات سبی در اموالش مستقلن با اذن ولی. منظور ایشون از استقلال یعنی ولی به صورت کلی به او اذن بده که تو مجازی در اموال خودت هر جور میخوای تصرف کن، اما دیگه حالا در خصوص هر مالی چجوری بخرم چجوری بفروشم، نه منم که تصمیم میگیرم، یعنی سبیست که تصمیم میگیره. پس جهت اول این بود که نه بدون اذن ولی، ولی جهت دوم با اذن ولی است. جهت سوم ایشون فهمن که بحث صحت مباشرت سبی در عقد یا ایقاع است نسبت به اموالش با اذن ولی. فرق جهت سوم و دوم این بود که در جهت دوم مستقل بود، در جهت سوم ولی به او اذن میده که برو مثلا این کیف تو به 10,000 تومان بفروش. پس اون مستقل در تصمیم گیری نیست، ولی اون مباشرت در اجرای عقد میکنه. پس ولی برای او کیفیت تصرف رو تعیین میکنه و به او اذن میده که اون مباشر در اجرای عقد باشه. اون میره مال خودش رو میفروشه اما در همون چارچوب تعیین شده. صورت سوم این بود که نه مستقلن تصمیم میگیره، او تصمیم میگیره مثلا این کیف خودش رو 8 تومن بفروشه یا 10 تومن بفروشه. پس مستقل در تصمیم گیریست. جهت سوم اینه که نه مباشرت در اجرا عقد داره اما معزون از قبل ولیس حتی در اون عقدی که داره اجرا میکنه، یعنی او بهش اذن میده که این جنس رو به این مبلغ برو بفروش. جهت چهارم هم که آقای خویی میفهمن در ارتباط با معاملات سبی بحث میشه اینه که آیا سبی میتونه وکیل بشه از غیر خودش در عقد یا ایقاع یا نمیتونه وکیل بشه، که در حقیقت اینجا مجری عقد است یا مجری ایقاع است ولی تصرفی در مال خودش نمی کنه، صرفا وکیل دیگری است. کسی میگه تو وکیل من که جنس من رو برای من بفروشی. اینم جهت چهارم. پس نکنید بحث ما که آیا در ارتباط با معاملات سبی میتونه وارد بشه یا نمیشه تبدیل به چهار تا ریز مسئله شد. اینه که دارم عرض میکنم کلام آقای خویی است. خب اما مسئله اول، مسئله اول چی بود؟ جواز تصرفات سبی در اموالش مستقلن و بدون اینکه ولی به او اذن بده، علل اطلاق دیگه، اصلا مثل یک آدم بالغ. اونطور که آقایون گفتن، آقای خویی هم اینو رو تکرار میکنن، میگن که خلاف و اشکالی نیست که سبی بل استقلال در اموال خودش نمیتونه تصرف کنه، بل استقلال مطلقاً، یعنی حتی بدون اذن ولی. ایشون میفهمن آقای خویی که احناف البته در بعضی از موارد جایز میدونن و الا غیر احناف سایر مذاهب اسلامی جایز نمیدونن. پس تقریبا اجماع مدعای در این مسئله اجماع مسلمین است نه اجماع شیعیان. این لا خلاف ولا اشکال، یعنی مسلمون ها اجماع دارن بر این که سبی مستقلن در اموال خودش بدون اذن ولی نمیتونه تصرف کنه، چه اذن عام چه اذن خاص. دیگه چی میفهمم؟ نه اذن ولی که صور بعدی بود، این صورت اولی منو. صورت اول یعنی مستقلن و علل اطلاق، علل اطلاق یعنی بدون اینکه ولی او اذن بده این خودش مستقلن در اموالش تصرف کنه. توجه دارید که اصلا بحث سبی که مطرح میکنیم یعنی کسی که به بلوغ شرعی نرسیده. حالا ممکنه فقها با همدیگه نسبت به حد بلوغ شرعی اختلاف داشته باشن، ما فعلا به اون کاری نداریم، ما دنبال این نیستیم که بلوغ شرعی به چی تحقق پیدا میکنه. به هر حال سبیه در محل بحث ما یعنی اون بچه‌ای که به بلوغ شرعی نرسیده است. خب دلیل شما بر مسئله چیه؟ از آیات قرآنی عمده دلیلی که مطرح میکنن آیه مبارکه است در سوره نساء و اون آیه اینه که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. خب آیه دلالت میکنه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. فدفعوا الیهم اموالهم یعنی تا قبل از این دو شرطی که ما مطرح کردیم شما به عنوان ولی یا قیم این اطفال صغار حق ندارید که اموال رو در اختیار یتیم قرار بدید که او در این اموال تصرف کنه. پس ما از فدفعوا الیهم اموالهم دو نکته رو میخوام بفهمیم. من از حکم شروع کردم بعد به موضوع میرسم، اول حکمو میخوام بگم بعد میخوام به موضوع برسم. فدفعوا الیهم اموالهم یعنی شما که ولیید یا قیم صغار هستید اجازه ندارید قبل از تحقق اون دو موضوعی که ما مطرح کردیم اموال یتاما رو در اختیار یتاما بگذارید. خب این مطلب دو نکته رو به ما میفهمونه. یک، تا قبل از اون دو شرطی که ما مطرح کردیم یتاما حق تصرف در اموال خودشون رو ندارن. اینو از کجای آیه میفهمیم؟ چون اگر یتیم حق تصرف در مال خودش رو داشت، معنا نداشت خدا منع کنه ولی یا قیم رو به اینکه اموال رو در اختیار یتیم بگذارید. اینکه خدا میفرماید اگر این بود فتفعو، یعنی قبل از این، لا تدفعو، لا تدفعو یعنی نهی ولی و قیم است از اینکه اموال یتیم رو در اختیار یتیم بگذاره، پس سابقه بر این به دلالت التزامی میفهمیم که خود یتیم اجازه تصرف در اون اموال رو نداره که بعد ولی رو خدا داره نهی میکنه. تو چرا مالش رو دادی دست او؟ پس او نمیتونه تصرف کنه که من منع شدم از این که اموال رو در اختیارش بذارم. این دو نکته که میگم باش کار داریم ها، من تکرار میکنم. پس یک نکته این بود که یتیم حق تصرف نداره، نکته دوم این بود که ولی هم حق اذن نداره. به این نکته هم دقت کردید؟ اگر فتفعو قرار باشه مفهوم داره، یعنی لا تدفعو، لا تدفعو یعنی شما حق ندارید بهش اجازه بدید، حق ندارید یتیم و صغیر رو مسلط بر مال بکنید قبل از بلوغ، اونها باید مسلط بر مال بشه. پس هم او حق تصرف نداره و هم شما حق اذن ندارید، نباید در اختیارش بگذارید. پس حکم این بود. ما چی میخواستیم استفاده کنیم؟ میخواستیم بفهمیم که تا قبل از بلوغ اون جایز نیست برش تصرف. چی میفهمیم؟ خب یعنی چی امر عقل وحزه؟ در چی؟ نه در چه موردی؟ تأیید دارید میکنید؟ خب چرا احتمال فکر کردم که دارید اشکال میکنید. تأیید خوب. حالا من بگم بحث زیاد داریم توی آیه، این آیه هم آیات قرآن بحث های زیادی داره و هنوز ما اشکال و جواب های زیادی داریم تا ببینیم آخر معنای آیه چیه. خب من حکم رو مطرح کردم، حالا رسیدیم به موضوع. وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. آن فهمن که ما از این آیه میفهمیم که جواز تصرف در مال، یا به عبارت دیگه اون زمانی ولی یا قیم میتواند به یتیم و صغیر اذن بده که تو در مالت میتونی تصرف بکنی، که دو تا شرط محقق بشه: یک بلوغ، دو رشد. پس باید دو تا خصوصیت در یتیم محقق بشه که فتفعو الیهم اموالهم باشه. یعنی خدا میگه حالا شما مجازید که مالش رو در اختیار او بگذارید. یکی چیه؟ یکی اذا بلغ النکاحه، پس باید به بلوغ برسن. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَوُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. یعنی ممکنه که یه یتیمی بالغ باشه اما رشید نباشه، هنوز سفیهه. به هر حال بلوغ نکاح هست، محتلم میشه اما به رشد نرسیده. پس صرف بلوغ هم این آیه میگه کافی نیست، علاوه بر بلوغ چی باید باشه؟ باید رشد باشه. پس ما از آیه کریمه میفهمیم زمانی کسی میتونه تصرف در اموالش بکنه که دو تا خصوصیت داشته باشه: یکی به بلوغ برسه، نکته دوم اینه که به رشد برسه. رشید بدون بلوغ به درد نمیخوره، بالغ بدون رشد بازم به درد نمیخوره، هم بلوغ هم رشد. خب ما حداقلی که میخواستیم اثبات بکنیم، میخواستیم بگیم قبل از بلوغ اجازه تصرف نداره دیگه، قبل از بلوغ اجازه نداره. خب این آیه اینو دلالت میکنه و به اضافه، یعنی صرف بلوغ هم کافی نیست بلکه رشد هم لازمه. پس وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. این استدلالی است که خیلی ها به این آیه و این کیفیت استدلال کردن. بعضی از آقایون گفتن که اتفاقا آیه خلاف اینو داره میگه، اتفاقا آیه خلاف این استدلال شما رو داره میگه، بلکه آیه میگه فقط یه چیز لازمه و اون چیه؟ رشد لازمه. آیه دلالت بر این میکنه که اتفاقا بلوغ لازم نیست، تنها چیزی که مجاز میکنه سبی رو در تصرف او عبارت است از چی؟ عبارت است از رشد، و بلوغ کاره این نیست. حالا دو تا تقریب این قضیه داری، یکی فرمایش محقق ایروانیست که ایشون میفهمن از آیه میفهمیم که رشد لازمه، یه تقریب دومی هم مسئله داره. حالا فکر کنید رو آیه تا ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یه چیزی اونم بحث میکنم، یه چیزی تو پرانتز بگم، چندی قبل به ذهنم رسید تمام آیاتی که ما از اوی حکم شرعی میتونیم استخراج کنیم اینا رو ما بیایم استقصاء کنیم. آیات الاحکام نوشتن ولی تا اونجایی که من نگاه کردم استقصاء تام نبود. من خودم حدود 5-6 جزء و این کارو کردم، تازه شروع کردم و چون کارام هم متراکمه کم کم همینطور قرآن میخونم گاهی وقتا مینویسم، ولی خیلی کار جالبی است که متمرکز کنیم آیاتی که چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی از قرآن فهمیده میشه. ممکنه بشه، آره خیلی میشه. من اون آیات الاحکام قبلا دیده بودم، دیدم نه اصلا آیاتی در قرآن داریم که تو مجموعه ها وجود نداره، و این کار اگه بشه یه کار قشنگی هم هست، یعنی واقعا با تمرکز این که از آیات قرآن چی میشه استفاده کرد. ما همینطور گاهی که قرآن میخونیم به ذهنمون میاد مینویسیم، ولی بعد یه کسی گفتم اگه دوستان کسی حالشو داشت این کار بکنه خیلی